با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح بیت چهارم از غزل سیوم نکاتی رو در باب تأویل این بیت و همچنین معانی باطنی آن در کنار تبیین معنای ظاهریش خدمتتان عرض کردم و گفتیم که از دیدگاه اکثر مفسران و مشرحان این بیت اشاره به ظهور اسما و صفات بر اعیان ثابته و در اصل شکل گرفتن و صورت نمودن عالم و هستی دارد و اصطلاح چند رنگ می اصطلاحی است که اشارت به اختلاف و تعدد صور حاصله از اتحاد اسماء فاعلی و اعیان قابلی دارد و نیز بر این نکته تأکید کردیم که اختلاف این رنگ ها یا تعدد این مظاهر به معنای تعدد در ذات نیست. نکاتی رو در شرح این معنا از سید حیدر آملی و همچنین جامی عرض کردیم. خود شیخ اکبر یا ابن عربی در فصوص الحکم فصل شیسی که فصل دوم فصوص هست از تعدد و تفاوت آیینه ها سخن می گوید، اما تأکید می کند که مبادا عارف و حکیم این تعدد و تفاوتها را به ذات نسبت دهند. این کلام شیخ اکبر در این باب چنین است که این نماینده های مختلف به حسب متجلی فی هاست که ما آن را آینه می خوانیم و الا در اصل صورت هیچ اختلاف و تغییر نیست. پس سالک باید که در حضرات مختلفه متنوعه که آن خیال است و روح و قلب و غیره چون صور متنوعه بیند توهم نکند که آن صورت غیر اوست و آن اختلاف به حسب مظاهر است. این کلام ابن عربی در فصل دوم از فصوص الحکم است که دال بر این است سالک مبادا و بل نباید تعدد صور را که در خیال آشکار می شود به تعدد ذات العیاذ بالله نسبت دهد. همچنان که پیش از این گفتیم این معنا در عرفان بحث و فصل مستوفایی را به خود اختصاص داده، بحث بسیار بلندی که حافظ با تمامی استادی کمال و تسلط خود فقط در یک بیت ارائه کرده است و این از جمله هنرهای عظیم و بلند حضرت حافظ است. ساقی به چند رنگ می اندر پیال ریخت این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست، اگر این نقوش بر کدو که همان اعیان ثابته یا صورت ظاهریه عالم در بعد دیگر به ویژه در حضرت پنجم باشند خوش بسته شد، علت آن بود که نسبت ذاتی تناکح میان اسما و اعیان به وجود آمد. آنگاه که میان دو کف نکاحی صورت می‌گیرد، نقش‌های حاصل صور حاصل از این نکاح مستحسن و جمیل و مبارک است. در قلمرو عالم اکبر بین اسما که نقش فاعلی دارند و اعیان که نقش قابلی دارند، به ارادت حق و اراده حق نسبت تناکح یا ازدواج ایجاد می شود و آن دو وجهی را که حق از برای هم انتخاب کند و به نکاح هم در آورد، قطعاً عالی ترین نکاح ها و مهمتر نتایج این نکاح، صورتهایی که از این نکاح حاصل می شود، فرزندانی که از این نکاح حاصل می شوند، در اوج کمال و جماله. فلذا این که فرمود این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست، این خوش نوعی علم الجمال اسلامی است، نوعی زیبا شناسی و حسن شناسی در تمدن اسلامی است. وقتی میگوید این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست، خوش را غایت حسن میگیرد، غایت جمال میگیرد و در معنای این جمال و حسن معنای بس لطیفی مستتر است که حسن تناسب عالی و دانی است، که حسن تناسب اسم است و عین کفویت اسما و اعیان است. بر بنیاد این کلمه در مصرع دوم بیت چهارم که اتفاقا در ساحت نقوش استفاده می شود و می دانید مفاهیمی چون زیبایی شناسی یا اصطلاحاً استتیک یا به تعبیر مسلمین علم الجمال در ساحت هنر و نقش است که بالاترین کاربرد را دارد. حال در سپهر معنایی مفاهیمی چون هنر و نقوش و نقش بستن، اصطلاح خوش دقیقا اشارت به علم الجمال یا زیبایی شناسی این نقوش دارد و بر بنیاد مفهوم کلی بیت چهارم، پس زیبایی شناسی از منظر حافظ و عرفای دیگر مسلمان اصالتن و به ذات تناسب است. مثلا روح آدمی چون به حقیقت روحانیت خود آگاه شود، به نسبت خود با حق معرفت می‌یابد. معرفت به این نسبت و تناسب ظهور زیبایی و جمال این روح است. پس تکرار می‌کنم، در این قلمرو تناسب الزاماً به ظهور برخی عناصر متوازن و متقارن در یک شیء بر نمی گردد، بلکه مفهوم تناسب در این ساحت بسیار فراتر بر می گردد به ایجاد تناسبی که آدم باید با حقیقت معنایی خود ایجاد کند، آدم باید با عالم ایجاد کند و عالم با حق. به یک عبارت حقیقت ظهور زیبایی در متن این اندیشه و تمدن اصل ظهور قاعده تناسب است، تناسب میان ظاهر و باطن، دنیا و آخرت، عالم ماده و عالم معنا. حضرت پنجم با حضرات فوقانی و بالاتر به ویژه حضرت دوم بین عین و ذهن، بین اعیان و اسما. در بیت چهارم از غزل سیوم خوش نشستن یعنی زیبا نشستن، و زیبا نشستن در این بیت تناسب اسماء فاعلی با اعیان قابلی است. ساقی به چند رنگ میان در پیاله ریخت، این نقش ها نگر که چه خوش در کدو نشست، که این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست. یعنی هم بر بنیاد تناسب نوعی زیبایی در اتحاد اسما و اعیان ظاهر شد و بنا به این زیبایی تمامی عالم زیبا شد چون مظهر ظهور او بود، و هم از سوی دیگر اشعار به این معنا دارد که این تناسب در مقام تثبیت درست هم بود، به صحت هم واقع شد. به یک عبارت خوش ببستن در بیت چهارم هم اشاره به اصل تناسب ظاهر و باطن، دنیا و معنا، اعیان و اسما دارد، و هم در این حال بیانگر صحت این تناسب است، بیانگر صحت مطلق و درستی کامل آن نسبتی است که میان اسماء فاعلی و اعیان قابلی ایجاد شد. پس ساقی به چند رنگ میان در پیاله ریخت، این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست. آنچه که در مجلس پیشین و همچنین این مجلس بیان کردم اشارت به معنای تأویلی بیت چهارم بود، و اینکه بدون هیچ تردیدی این بیت اشاره به ظهور کست از دل وحدت دارد و اصطلاح چند رنگ به صورت کامل بیانگر تعدد و اختلاف کسرات هست. اما در ساحت‌های دیگر و در شروح دیگر برخی مشرحان چند رنگ را به چند رنگی می نسبت دادند و گفتند که می بنا به این که از کدامین منبع اخذ شود رنگ‌های متفاوت دارد، مانند شراب احمر یا شراب قرمز که پیش از این از آن سخن گفتیم. فلذا بر بنیاد رنگارنگی می و نیز مستند به پیاله می ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت تعبیر کرده اند اینجا منظور شرابی است که یا در اصل رنگ های مختلف شراب است یا چند نوع شراب از جمله کسانی که این گونه ظاهر بینانه بیت چهارم را معنا کرده اند جناب سودی است او میگوید گرچه با اصطلاح امکان از این که رأی قطعی او این است میگریزد اما شرح بیانگر آن است که قدر مسلم این معنا را یکی از معانی رایج این مسئله دست کم دانسته است زیرا میگوید در این بیت مراد از گفتن به چند رنگ ممکن است چند نوع شراب باشد یا خود با چند حیله و فن شراب را به پیاله ریخت یعنی از یک سو ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت چند رنگی را به پیاله ریخت چند رنگی را به چند رنگ شراب ارجاع می دهند و از سوی دیگر چند رنگی را به چند حیله و فن ریختن شراب به پیاله که هر کس معانی مذکور جناب سودی را به ویژه در سپهر معانی که از این غزل تا به امروز بیان کرد و همچنین معانی بلندی که در صورت ابیات ظهور دارد مثل شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست به سادگی به این نتیجه میرسد که شرح جناب سودی شرح نامهربانانه و کاملا کوتاه دستانه است به شدت کوتاه بینی کرده و کوتاه نگریسته این معنا را معانی مستتر در ابیات غزل سیوم چنان بلند است که نمیتوان این معنا را در بیت چهارم کاملا سوری و ظاهری گرفت و بر بنیاد صورت ظاهر تفسیر کرد یا بیان کرد آن که در ابیات دیگر به نحوی معانی باطنی را در شرح این غزل وارد کرده حیرت است بل جای حیرت است که چگونه در این ساحت چند رنگ را به چند رنگی انواع شراب ها نسبت داده یا بر بنیاد آن این بیت یا چند رنگی این بیت را تفسیر کرده است البته او در این ساحت نکته دیگری هم در باب نقوش بیان کرده که باز اشاره به انواع خمر دارد او میگوید که پس در اینجا این نقش ها که ما در مصرع دوم بیت چهارم داریم به دو طریق تعبیر می شود یکی اشاره به نقوش واقع در روی در ظرف شراب است و دیگری انواع رنگ هاست که از انواع خمر در ظرف شراب به خود گرفته است اینجا البته اشاره به تلون ظروف هم دارد زیرا ظروف با رنگ های مختلف به شراب رنگ های متعدد می دهند از انواع خمر در ظرف شراب به خود گرفته که در پیاله ظاهر می شود و معنای حقیقی شعر همین است. با این جمله خود را از آن احتمال و امکان کاملا می رهاند و می گوید معنای حقیقی شعر همین است، یعنی انواع رنگ ها که از انواع خمرها در ظرف شراب به خود گرفته در پیاله ظاهر می شود. این هم یک معنا که در باب بیت چهارم بیان شده است و چون مقرر بود علاوه بر معانی عرفانی رویکردهای دیگری نیز که در شرح و تفسیر ابیات وجود دارد بیان شوند، اشارتی به این معنا داشتیم. اما تکرار میکنیم در قلمرو عرفان و شرح عرفانی چند رنگی می اشاره به صور متعدد و مختلفی دارد که ناشی و حاصل از اجتماع اسما و اعیان است. تمامی این نقوشی هم که در عالم به وجود آمده و خلق شده، تمامی صورت‌های این عالم همه محصول اجتماع این اسما و اعیانند که حافظ به چند رنگی می آنها را تشبیه ساخت. ساقی به چند رنگ میم در پیاله ریخت، این نقش ها نگر که چه خوش در کلو ببست. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان